اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. کنگره ملی حزب دموکرات امریکا امروز دوشنبه در شیکاگو آغاز و تا 4 روز دوام می کند. در این کنگره سیاستمداران و فعالان حزب دموکرات نامزدی کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید خواهند کرد. کامیلا هریس پس از انصراف رئیس جمهور جو بایدن از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نامزد حزب دموکرات شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز در کنگره ملی دموکرات ها سخنرانی خواهد کرد و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین از دیگر سخنرانان این نشست خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار است که در 5 ماه نوامبر امسال برگزار شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست که به دختران و زنان اجازه دهد که به مکتب و پوهنتون بروند. او این پیام را به روز یکشنبه به مناسبت 105 سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیان کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، 1.4 میلیون دختر افغان به طور عمدی از آموزش متوسط و عالی در این کشور محروم شدند. 20 دانشجوی دختر افغان که در افغانستان از تحصیل محروم بودند، برای ادامه تحصیل در بخش طب در هفته جاری به اسکاتلند خواهند رفت. رسانه بریتانیایی سندی تایمز به روز یکشنبه گزارش داد که این دختران از ماها به این سو در پاکستان در انتظار دریافت ویزه بریتانیا بودند. یک نظامی پیشین افغانستان به نام برات خان باختر توسط افراد ناشناس در منطقه لورلایی بلوچستان با ضرب گلوله کشته شد. برات خان باختر فرمانده امنیه ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا در نظام جمهوری پیشین بود. بر اساس گزارش ها فرمانده برات پس از حاکمیت دوباره طالبان با خانواده اش به پاکستان مهاجر شد و در بازار سبزی فروشی در منطقه لورلایی دکان داشت. هنوز کسی مسئولیت قتل این نظامی پیشین را به عهده نگرفته است. و سیروس همان اللهی فرمانده ارتش ایران در شمال غرب این کشور گفته که ساخت دیوار در امتداد مرز ایران با افغانستان سبب تامین امنیت دوامدار در این کشور خواهد شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که این جنرال ایرانی روز گذشته از روند ساخت این دیوار بازدید کرده و گفته که 4 گروه ارتش مشغول ساخت این دیوار بزرگ هستند. ایران در حال اقدام به ساخت این دیوار بزرگ مرزی در امتداد مرزهایش با افغانستان کرده که برخی اوقات نظامیان طالبان با نیروهای سرحدی این کشور روی برخی مسائل مرزی درگیر می شوند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. افغانان پناهجو که از جرمنی برای سپری کردن تعطیلات خود به افغانستان می روند در خطر اخراج روبروند.
چنین اشخاص مشخص شود که اینا با داشتن پاسپورت عربی به افغانستان سفر کرده باشند، دیگر حکومت جرمنی تصمیم گرفته که اون پناهندگی از اینا را لغو کند.
همزمان در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیجا شده های داخلی متاثر شده از تغییرات اقلیم در افغانستان باید کمک شوند. نزدیک شدن به توافق آتش بس در نوار غزه، آیا بازدید وزیر خارجه امریکا در شرق میانه کارساز خواهد بود؟ گزارش داریم در این مورد.
خانه 1000، خانه 2000 ما جمع کردیم، پول دادیم، نه سرک ما کارشید، نه رای ما کارشید، نه مخلوق ما سیرشید.
جمع‌آوری پول از مردم در غور و وعده پوچ برای ساخت سرک غور هرات. بیماری چیچک نوع امپاکس چی است؟ و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مقام های جرمنی میگویند پرونده پناهندگی افغانان که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهند شد. برخی اعضای پارلمان جرمنی گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر و تهدید روبرو هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته است.
در کشورهای اروپایی معمولاً ماهای جولای و آگست رخصتی تابستانی به شمار می روند و مردم در این ماها با خانواده و یا هم به تنهایی به دیگر کشورها سفر می کنند. اما این شرایط برای پناهندگان افغان و دیگر کشورها که به خاطر تهدیدات در کشور خود به جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی پناهنده شدند تا اندازه فرق می کند. بر اساس مقررات اداره مهاجرین و پناهندگان فدرال جرمنی، پناهندگان در این کشور تنها در شرایط خاص اجازه سفر به کشوری اصلی خود را دارند و سفرهای خودسر سبب لغو پناهندگی آنان شده می تواند. برخی اعضای پارلمان جرمنی و کمیشنری این کشور در امور پناهندگان گفتند، اخیراً شمار زیادی از افغانان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل تهدیدات به جرمنی پناه آوردند، با آسانی به افغانستان سفر می کنند. توریستن فرای، معاون گروه پارلمانی ائتلاف حزب دموکرات کریستیان و محافظه‌کار، در گفتگو با تلویزیون آرتیل جرمنی گفته است، جای تعجب است که دولت در پیوند به این موضوع هیچ اقدام نمی کند.
ما اخیراً از دولت فدرال پرسیدیم که مجوز اقامت چند نفر را برای سفر به کشورهای اصلیشان لغو کرده است. پاسخ این بود: ما نمی دانیم، زیرا این ارقام را حفظ نمی کنیم.
یواخیم اشتامپ، نماینده ویژه حکومت جرمنی در امور پناهندگان، گفت که کشورش برای جهان باز است، اما به گفته او احمق هم نیست. و افزود مقام‌های جرمنی باید اطمینان حاصل کنند افرادی که درخواست پناهندگی دادند و برای مرخصی به کشورهای اصلی خود رفتند، وضعیت پناهندگیشان فوراً لغو شود و جواز اقامتشان پس گرفته شود. اسحاق اتمر، کارشناس افغان مقیم جرمنی و استاد پوهنتون برلین، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره جدیت موضوع مقامات جرمنی گفت:
حکومت جرمنی به صورت جدی موضوع را پیگیری میکنه و میبینه کسایی که اونا کیس پناهندگی سیاسی داشتن و یا به اصطلاح پاسپورت یابی دارن، اگر چنین اشخاص مشخص شود که اینا با داشتن پاسپورت یابی به افغانستان سفر کرده باشند، دیگه حکومت جرمنی تصمیم گرفته که اما پناهندگی از اینا را لغو بکنه.
جرمنی از سالها به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده، زیرا تحولات زیادی در این کشور سبب شد که فشارها بر روند اخراج پناهجویان افزایش یابد و مقامات از اجرای آن دست بکشند. اما ظاهراً دست داشتن برخی پناهجویان افغان در چندین حمله و رویداد در چند ماه گذشته به مدارای مقامهای جرمنی در قبال پناهجویان افغان پایان داده است. نمونه های زیادی از حملات و حوادث مربوط به افغان ها وجود دارد، اما کشتشتن یک پلیس جرمنی در اوایل ماه جون واکنش های زیادی را در پی داشت. این پلیس توسط یک پناهجوی افغان به شدت مجروح شد و در بیمارستان جان باخت. پس از سوریه، افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان آسیایی در جرمنی هستند. بر اساس گزارش اداره احصایه فدرال جرمنی که در پایان سال 2023 منتشر شد، تعداد افغانهای ساکن در این کشور به نزدیک به 420 هزار نفر می رسد. از این میان 38 هزار نفر در جرمنی تولد شدند، اما بیشتر دیگر حدود 380 هزار تنشان از افغانستان مهاجرت کردند. از آن زمان تا به حال ممکن است این آمار افزایش یافته باشد، زیرا افغانهای زیادی همچنان در تلاش هستند تا از طریق ایران و ترکیه خود را به جرمنی و یا سایر کشورهای اروپایی برسانند.
شما شنیدید که مقامهای جرمنی میگویند پرونده پناهندگی افغانانی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. اما پناهندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان در چه ها وضعیت زندگی میکنند؟ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افراد متاثر از تغییرات اقلیم در افغانستان به حمایت و کمک بیشتر نیاز دارند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که سیلاب ها و طوفان های اخیر بسیاری از خانواده ها را بیجا کرده و آنها به سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشوره های روانی نیاز دارند. در این حال برخی از سیلاب زدگان در گفتگوی با رادیو آزادی از مشکلات خود گفته و از عدم دریافت کمک های لازم شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین خطر تغییرات اقلیمی است میگوید که افراد متاثر از این تغییرات به حمایت و کمک‌های بیشتر ضرورت دارند. این کمیشنری به روز یکشنبه در صفحه اکس خود گفته که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر خسارات زیادی به مردم وارد کرده و بسیاری از آنها به خیمه، سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیازمندند. یار گفته که افغانستان همچنان در معرض خطرات تغییرات اقلیمی ناشی از سیلاب، طوفان و خشکسالی قرار دارد. در همین حال برخی از سیلاب زدگان از عدم دریافت کمک‌های لازم شکایت دارند. عمران یکی از سیلاب زدگان از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از یک سو با گرمای شدید هوا مواجهند و بی سرپناه هستند و سوی دیگر وارد شدن خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها آنان را به شدت آسیب پذیر ساخته است. او به رادیو آزادی در مورد نیازمندیشان به کمک می‌گوید:
با کمک بسیار نیاز داریم، به دلیل اینکه مشکل خانه و سرپناه داریم. خانه ما تخریب شده است، وسایل خانه نداریم، وضعیت کار هم بسیار خراب است، کار و بار نداریم.
عبدالکریم دورانی یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر از ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که آنها از مؤسسات بین المللی انتظار دارند که به آنها کمک کنند.
نوزمن کورنه چی ده؟
در خانواده ما کودکان هستند که سرپناه و سرپرست ندارند. یک زن بیوه باقی مانده است و وسایل خانه همه از بین رفته است. همچنان به برخی اشیای ضروری دیگر نیاز دارند. تا کنون هیچ سازمان خارجی به کمک ما نرسیده و کسی نیامده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای روز یکشنبه 18 آگست احتمال باراندگی های شدید و سیلاب های آنی را در برخی ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. بر اساس این پیش بینی ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردگ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و کندهار گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. از اواسط ماه ثور امسال به این طرف ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد باراندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند که در نتیجه صدها تن جان باخته و خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیشتر اعلام کرده بود که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 145 هزار تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی متاثر شدند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با ابراز نگرانی از تغییرات اقلیمی و اثرات آن در افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستار همکاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هست تولات بین‌المللی. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به روز یکشنبه به تل اویو رسید تا برای رسیدن اسرائیل و حماس به یک توافق تلاش کند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
پس از آغاز حملات اسرائیل بر غزه، این دهمین سفر آنتونی بلینکن به این منطقه برای رسیدن به یک توافق آتش بس است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که بلینکن روز دوشنبه با مقام های اسرائیلی گفتگو خواهد کرد و پس از آن به روز سه شنبه به قاهره پایتخت مصر خواهد رفت، جایی که گفته می شود میزبان دور بعدی مذاکرات آتش بس غزه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این مذاکراتی را که در دوحه پایتخت قطر به هدف آتش بس و آزادی گروگان های اسرائیلی برگزار شد، سازنده خواند و هشدار داد که از هر گونه اقدامی برای آسیب رساندن به این روند اجتناب خواهد کرد. بلینکن پس از آن به اسرائیل سفر کرده که مذاکره کنندگان آمریکایی، مصری و قطری گفتند که پس از دو روز گفتگو در دوحه به توافق نزدیک شدند و با این وجود مقام های آمریکایی و اسرائیلی خوشبینی محتاطانه داشتند، اما گروه حماس در برابر خواسته های جدید اسرائیل مقاومت کرده است. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در پیشنهاد آتش بس مرحله ذکر شده است که بر اساس آن حماس تمامی افرادی را که در جریان حمله 7 اکتبر سال گذشته گروگان گرفته آزاد می کند و اسرائیل هم در پاسخ نیروهای خود را از غزه خارج و اسیران فلسطینی را آزاد می کند. بر اساس گزارش ها 110 نفر گروگان هنوز در غزه باقی ماندند، هرچند مقام های اسرائیلی معتقدند که 1/3 آنها جان خود را از دست دادند. حماس چند ماه پیش در جریان آتش بس نخست بسیاری از گروگان ها را آزاد کرد. در 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند و حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. این حمله سبب آغاز حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شد. به گفته وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. همچنان صدها هزار نفر در این منطقه از خانه های خود آواره شدند و بسیاری از مردم با خطر قحطی و بیماری روبروند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
با ما هستید. پس از تسلط طالبان بر افغانستان کار ساخت شهرهای غور، هرات دوباره افتتاح شد، اما مردم محل میگویند هنوز هیچ کاری در عمل برای ساخت این شهرها صورت نگرفته است. برخی ساکنان غور مدعی‌اند که طالبان میلیون‌ها افغانی را به نام ساخت این شهرها از مردم جمع‌آوری کردند، اما هیچ اثری از کار ساخت و ساز نیست. همکارم در این گزارش با برخی مردم محل و مسئولان طالبان صحبت کرده که با صدای یکی از رانندگان آغاز می شود.
پولم از ما بگرفتم، از تمام مردم، بازم سرک جور نشد. اگر سپورت نمیشه می دریجه 2 کرشه، دریجه 3 کرشه می سرک.
نجیب الله راننده موترهای مسافربری 7 سال می شود با موتر فلان کوچش در مسیر شارای غور هرات رانندگی می کند. این مرد 37 ساله از مشکلاتی که در این مسیر با آن روبرو است به رادیو آزادی میگوید.
2 روز 3 روز ما برایم، موتر را عوارض میکنه، هر چی میریم میاییم مشکلات زیاد داریم، هر چی میریم اینجا میام عوارض میگیریم، بیرات هم میریم عوارض میگیریم، یعنی اعمال فلان خو بری 5000 افغانی ما نمونه، 12 لگ یک موتر ما میخریم، میر مجبوری، یعنی خدا شاهد فلان همه دقیقه ما مجبور نباشیم که به ما هیچ راه دیگه نداریم، مجبور واسه خرج خانه، مصارف خانه مهمی کار بکنیم.
مسئولان طالبان در ماه جدی سال 1401 در یک جلسه اداری فیصله کردند که هر خانواده 1000 افغانی، هر دکاندار و تاجر محلی از 5000 الی 30000 افغانی و هر کارمند ملکی و نظامی 1 ماه معاشش را برای ساخت شارای غور هرات بپردازد. طالبان غور پس از جمع‌آوری میلیون ها افغانی پول از مردم، کار این شارا را در ماه جدی همان سال آغاز کردند، اما مدت نگذشت که کار شارا متوقف شد. ملا محمد باشنده ولایت غور میگوید که اداره محلی طالبان از او 2000 افغانی برای ساخت این شارا گرفته است، اما تا هنوز خبری از ساخت این شارا نیست.
خانه 1000، خانه 2000 ما جمع کردیم، پول دادیم، نه سرک ما کار شد، نه رای ما کار شد، نه مخلوق مسیر شد. همه مشکلات های ما بداریم، به دروار خدا امید داریم که همین حکومت ما خود ما هم کری کنه و ولایت غور ما سرک داده شه و سرک کار شد.
ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ماه سوری امسال در سفرش به ولایت غور با حضور مردم و مسئولان محلی طالبان در هرات و غور کار ساخت شارای غور هرات را در ولسوالی چشت هرات برای بار دوم افتتاح کرد. مقامات محلی طالبان در غور در آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر از اوایت معدن سرب به جست ولسوالی تولک ولایت غور تمویل و از سوی شرکت خصوصی ساخته شود. اما با گذشت چندین ماه مردم میگویند که تا اکنون هیچ کار عملی برای ساخت این شارع انجام نشده است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید که جزئیات کار ساخت این شارع در نزد آنان نیست. او به رادیو آزادی گفت که پولهای جمع‌آوری شده از مردم برای ساخت این شارع در حساب بانکی مخصوص نگهداری می شود و در آینده برای کارهای عمل منفعه هزینه خواهد شد. برخی از باشندگان ولایت غور میگویند که به دلیل خرابی شارع غور هرات بهای مواد اولیه در این ولایت دورافتاده خیلی گران از هرات است. ناصر یک تن از باشندگان غور به رادیو آزادی گفت
مواد اولیه به غور قیمت باشد چون که سرک نداریم ما میاید بسیار قیمتی بسیار به قیمتی کرای بلنده.
سرک غور هرات یک بخشی از شارع مرکزی افغانستان است که ولایت های هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را به کابل وصل می کند. این شارع نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داودخان طرح شد و با طول 700 کیلومتر 400 کیلومتر کوتاه‌تر از شارعی است که کابل را به قندهار و پس از آن به هرات وصل می کند. ساخت این شارع بارها در حکومت های مختلف از سوی رئیس جمهورها مطرح شده است اما همواره در حد یک وعده باقی مانده است. مثلا 20 سال پیش برای اولین بار حامد کرزی رئیس جمهوری وقتی افغانستان در سفرش به ولایت غور در حضور هزاران تن گفته بود که امیدوار است 15 سال بعد از طریق سرک غریزه شده به ولایت غور سفر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مخلوع افغانستان نیز در هنگام کارزارهای انتخاباتیش طی سفر به ولایت غور گفته بود که این شارع را می‌سازد تا به گفته او زندان طبیعی مناطق مرکزی در هم شکسته شود. اما آن وعده ها هیچگاه عملی نشد و اکنون مردم امیدوارند که حکومت طالبان به وعده هایش برای ساخت این شارع عمل کند.
پس از این که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط اعلام کرد. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری صحی در جهان را اعلام کرده است. اینکه چیچک یا آبله ام چیست، چگونه سرایت میکند و درمان آن چی است در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
شیوع بیماری چیچک یا آبله ام یا امپاکس پس از آن نگرانی های جدی را ایجاد کرد که هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اتحادیه افریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور افریقایی شناسایی شده است. با گفته این مرکز در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی موارد ابتلا به بیماری 160% و مرگ میر ناشی از آن 19% افزایش یافته. بیماری چیچک یا آبله ام چیست؟ این بیماری ویروسی که پیش ازی به نام آبله میمون شناخته می شد در سال 1958 میلادی و پس از شیوع بیماری های شبیه آبله در میمون ها شناسایی شد و تا مدت ها موارد آن در انسان ها تنها در افراد در افریقای مرکزی و غربی مشاهده شده بود که با حیوانات آلوده تماس نزدیک داشتند. این یک بیماری عفونی و شدید انصاری است که از یک فرد به فرد یا افراد دیگر انتقال می یابد. علائم بیماری چیست؟ تب، سردردی، درد عضلات، درد کمر، التهاب های پوستی، از جمله پیدا شدن آبله ها در صورت و سایر قسمت های بدن از علائم بیماری خوانده شدند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخله در این مورد بر رادیو آزادی میگوید
کسانی که مصاب دچار یا گرفتار بیماری امپاکس میشن یا آبله میمون میشن، اینا از تب شاکی میباشن، دوم سردردی، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم میتونه که نزد از اینها لرزه و خستگی و رش های جلدی یا مدناگک که به اصلاح عامیانه ما میگیم اونا نزدشان دیده شوه که این رش ها یا این دناگک ها میتونه از قسمت صورت شروع و به کف دست ها و همچنان به پاها انتقال کند.
بیماری آبله ام چگونه گسترش می‌یابد؟ در 2022 میلادی برای نخستین بار تایید شد که بیماری ویروسی آبله ام از طریق روابط جنسی هم منتقل شده می‌تواند و شیوع آن در بیش از 70 کشور جهان که بیش از آن موارد بیماری در آنها گزارش نشده بود تایید شده بود. دکتر عمری در این مورد گفت
این ویروس میتونه که از طریقه های زیل به انسان ها انتقال کند. اول تماس با اشخاص و حیوانات منتن که اینا اونا مصاب آبلی میمون باشن یا امپاکس باشن و اشخاص سالم امراض رو تماس میگیرن، میتونه که نزد اشخاص سالم این بیماری خطرناک انتقال کند. دوم را انتقالش که از تماس با مو سطو یا جاهایی که اونا با مو ویروس منتن باشن، میتونه که از امو ساحه یا از امو جایی که ملوث است نزد انسانها انتقال کند. سوم هم کسانی که مصاب از این بیماری آبلی میمون یا مانکی پاکس یا ام پاکس می باشن، میتونه که بشخاب این ویروس را از طریق قطرات هوایی تنفسی و میتونه که مثلا سلفه کردن یا عطسه زدن به اشخاص سالم با بانوها انتقال کند. و همچنان سیوم را انتقالش میتونه که از طریق پوست یا زخم، یعنی که در وجود خود یا در بدن خود یک جای وغزه شده باشه از ما یا زخم باشه، میتونه از طریق هم این ویروس نزد ما خدا نخواسته انتقال کند. میتونه چهارم هم که از خانم به شوهر که یکی یا شوهر به خانم که یکی از جانبین مصاب باشه، میتونه که این ویروسی آبلی میمون یا هم امپاکس یا هم چیچک شادی انتقال کنه.
همچنان ویروس چیچک یا آبلی از طریق تماس با اشیا، پارچه ها و سطوحی که پس از استفاده از سوی فرد مبتلا ضد عفونی نشدند هم به دیگران انتقال می‌یابد. این شامل لباس، رخت خواب و جان پاک و روی پاک ها می شود. چه زمانی یک فرد می تواند بیماری چیچک یا آبلیم را منتقل کند؟ بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، یک فرد مبتلا از زمان کلایم بیماری به بدن او ظاهر می شود تا زمانی که زاییات پوستی به طور کامل بهبود یابد و یک لایه پوست تازه روی آن تشکیل شود، می تواند که ناقل ویروس باشد. در وبسایت این مرکز نوشته شده که برخی از افراد ممکن ویروس چیچک یا آبلی ام را از 1 تا 4 روز پیش از ظاهر شدن علائم به دیگران انتقال دهند. آیا ای بیماری درمان دارد؟ هنوز واکسین تایید شده برای درمان آبلی ام وجود ندارد، اما تحقیقات در این مورد جریان دارد. راه‌های پیشگیری از ابتلا به ای بیماری چی است؟ دکتر فریدالله عمری در این مورد میگوید
اول واکسین مختص وجود ندارد، خب میتونه بعضی واکسین‌های دیگر کمک کننده باشه مانند واکسین اسمال پاکس. دوم باید بسیار کوشش کنیم که کسانی که مصاب هستند یا گرفتار از این بیماری امپاکس یا مشکوک به بیماری آبلی میمون هستند، که از اونا باید دست دادن و روبوسی کردن و بغل کشی باید نکنیم، از اونا باید فاصله بگیریم. سوم زمان کسانی که مشکوک میشن به بیماری آبلی میمون، اونا باید در خانه قرنطینه شوند تا بازو که تداوی از اونا به شکل کامل خاتمه نیافته اونا باید از قرنطینه نبرن. چهارم هم همه کسا باید هم که مصاب بیماری آبلی میمون هستن، اینا باید از ماسک استفاده کنن و لوازم شخصی از اینا باید جدا باشد.
در حال حاضر به گفته مرکز پیشگیری از بیماری های افریقا، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای بیش از 14500 مورد ابتلا به بیماری چیچک یا آبلی ام و بیش از 450 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده. بیش از 90% موارد بیماری در کنگو ثبت شده. پس از آن پاکستان هم خبر داد که ویروس بیماری آبلی ام یا چیچک را در 3 نفر شناسایی کرده که به گفته وزارت صحت این کشور از امارات متحده عربی به پاکستان سفر کردند. پیش از این سویدن هم از شناسایی 1 مورد ای بیماری در فرد خبر داد که به گفته مقام های این کشور در افریقا به این بیماری مبتلا شده بود. با ثبت بیماری امپاکس یا آبلی ام در برخی از کشورها، چین برای جلوگیری از شیوع این مرض کنترل های مرزی اش را تجدید بخشید. مقام های چینی گفتند که برای مدت 6 ماه همه مسافرانی که علائم تب، سردردی، درد عضلات را تجربه می کنند باید در انگام ورود به این کشور وضعیتشان را گزارش دهند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را خواهید شنید، اما نخست خلاصه چند خبر.